یه فرهنگی هم البته تو ماها تحت همین چیز به وجود آمد، هنوز هم هست که میخوان ثابت کنن که ما کم نداریم از مثلا غرب، هرچی که میگن اونجا شده، این فرهنگ ما هم داریم، ما هم داشتیم. این فرهنگ رو من نمیخوام ترویجش بکنم، چون این خودش یه جور انعطاف نه، یه جور انفعاله، یه جور حقارت و ضعف فکریست. گاه حق اونا کردن ما هم داریم، ما هم کردیم. آقا اونا جفتک زدن که ما هم جفتک زدیم، ما هم میزنیم. مگر هر کس هر کاری کرد ما باید، حالا به خصوص تو باب تولید علم دارم بحث میکنم، ولی علم یه ارزشه. حالا من چون در ادامه بحثم اگه فرصت کنم میخوام راجع به بخش اعترافاتی که مورخین علم در غرب راجع به نقش مسلمین در همین علوم جدید کردن اشاراتی بکنم، یه بار دوستان استفاده نکنین، استنباط نکنین که من میخوام بگم که بله علم جدید اولا هرچی که هست مال مسلماناست، غرب و شرق و دیگران کاری نکردن، هر کاری هم کردن ارزشی نداشته. اینو نمیخوام بگم، نمیخوام من بگم که حالا چون علم بت شد در یک دوره‌ای که حالا خواهم گفت که در دهه های اخیر اصلا خود علم تجربی هم علم به مفهوم غربی، علم جدید که تعبیر ازش میکنن اونا، که برای اونا جدیده نه برای جهان اسلام، این علم خودش از بت بودن افتاده الان تو معرفت شناسی جدید غرب. الان میگن علوم تجربی هم علم نیست. حالا یه توضیح خواهم داد. میخوام بگم حالا چون یک دوره علم تجربی و علوم جدید تحت عنوان شد بت و مقدس و شد یک شمشیر داموکلسی بالا سر قیاس فلسفی و بالا سر معارف شهودی و وحی و اینا، میگم خب حالا برای که عقب نمونیم بگیم بله ما هم داریم. اینو نمیخوام بگم، چون تو فرهنگ اسلامی علم، علوم جدید، علوم تجربی، تکنولوژی، تمدن سازی، اینا البته یه ارزشه، اما در کنار سایر ارزش‌ها باید دیده بشه و در جای خودش قرار بگیره. یه بوتی نیست، در رأس همه مقدسات نیست. علم ارزش است و مفید است به شرطی که در جای خودش قرار بگیره. و اگر در مورد جایگاه هر چیزی از جمله علم مبالغه بشه، چنان که یک دوره پوزیتیویستا مبالغه کردن در قرن 19، نتیجه او افراط یه تفریطی میشه که الان راجع به اتفاقا خود علم تجربی هست که الان عرض کردم فیلسوفان متأخر علم صریحا میگن اصلا علوم تجربی هم علم نیست. یه چیزی به نام متد علمی نداریم. اینا که دارم میگم آخرین نظریات فیلسوفان علم در قرن، مال همین 3-4 دهه اخیر اینا. بنابراین ما از اون نقطه عظیمت و از اون جایگاه هم وارد این بحث نشدیم. کسانی ولی معتقدن که آقا مقاومت، میگن اصلا ببینید قرن تو 3-4 قرن گذشته چه ایستگاه‌هایی رو طی کرده، ما هم اگه بخوایم مدرن بشیم پیشرفت بکنیم دقیقاً با تو همون ایستگاه ها همون کارا رو انجام بدیم. ببینیم پاشون رو کجاها گذاشتن، همون رو درست اونجا بذاریم. ولی اینکه اینا مثلا 10 بار دور خودشون چرخیده باشن، ولی اینکه از توی باطلاق عبور کرده باشن، ولی ما باید بریم. چرا؟ چون اونا الان تکنولوژی و ثروت دنیا دست اوناست. برای هر چی میگن ما عمل میکنیم. حتی اگه به ما بگن چجوری لباس بپوشید، ما اکونومی میکنیم. حالا ولی ارتباطی بین نحوه لباس پوشیدن با رفتن به مریخ نباشد، ولی احتیاج به این ارتباط منطقی نیست. احتیاجی نیست. چون اونا میگن باید بکنیم. اونا در این لحظه چه احساسی دارن؟ ما مو احساسو باید داشته باشیم. اونا چی به ذهنشون اومده؟ همین به ذهن ما هم باید بیاد. نیادم فشارش میدیم تو ذهنمون. فشار میدیم. اینه که در برابرش باید حساس بود. و الا آموختن از همه، به خصوص از غرب و از هر کسی، هر تمدن و فرهنگ دیگه، آموختن ننگ نیست تو فرهنگ اسلامی، افتخاره. شما بگم یکی از افتخارات فرهنگ اسلامی اینه، تو روایات میگه که کلمه ای رو به شما میگم که این کلمه کلید دانش و کلید رشد و معرفته. اون کلمه چیه؟ امام علیه السلام میگن لا ادری، یعنی نمیدانم. میگه اون جامعه ای و اون فردی که اون تمدنی که بتونه شجاعانه بگه من نمیدانم، این آدم رشیدیه، فرهنگی است که رو به رشد، این پیشرفت میکنه. کسی که جرأت و شجاعت داره که در یک مورد بگه من نمیدونم، این مسئله که شما داری از من میپرسی، این که شما داری طرح میکنه، من اصلا نمیدونم، من هیچی نشد. حتی توی یک روایت داره امام میفرمان که لا ادری نصف العلم، نمیدانم نیمی از دانستن است. دانش اصلا با نمیدانم شروع میشه، نه با میدانم. دانش با نمیدانم شروع میشه، به میدانم میرسه. این فرهنگ اسلامی ما اصلا اینکه آقا همه چیز ما میدونیم، بقیه هیچ کسی چی نمیدونه، هر کی هم هر چی میدونه غلط کرده که میدونه، هر چی غرب گفته چون غربیا گفتن بده، این اصلا اینا تو فرهنگ اسلامی به شیعی نه خیلی راحت میگیم نمیدانیم، ضعیفیم، اینجاش اشتباه میکنیم، اینجاش اشتباه کردیم، باید اصلاح کنیم، از دیگرانم میآموزیم. ولو کافر، ولو ما رو قبول ندارن، مبنای ما رو قبول ندارن، اینا جزء مسلمات تفکر اسلامی است که تعصب له و علیه هیچی نباید داشت. مثلا در یک روایتی از پیامبر اکرم ایشون میگه تعصب شاخه از کفر است. این چیز عجیبیه. پیامبر میفرماد که تعصب ضد ایمانه. ایمان نور، تعصب ظلمته. ایمان تواضع در برابر حقیقت مطلق، اما تعصب تکبر است. متعصب کسی که خودشو مرکز عالم میبینه، میگه بقیه هر کس هستن بی خود هستن، هر چی میگن بی خود میگن، این متعصبه. اما مؤمن خودشو مرکز عالم نمیدونه، خدا رو مرکز عالم میدونه و میگه ارزش من به این که خودم رو اون نور هی نزدیکتر کنم، بلکه من ناقصم، او کامل ولی من ناقصم. هر کسی که به عنوان مسلمان و مذهبی اونا بگه من کاملم، ما کاملیم، بقیه ناقصن، این مذهبی به لااقل با تعریف اسلامیش نیست. مسلمان کسی که همیشه اعتراف کنه که من ناقصم. و مسلمان کسی است که طبق روایت حضرت امیر فرمود جامعه اسلامی جامعه پیشرو، جامعه است که هیچ وقت فرداش با امروزش مساوی نباشه، امروزش هم با دیروزش مساوی نباشه. یعنی جامعه اسلامی باید هر روز نسبت به روز قبل چند گام جلو رفته باشه تو همه حوزه ها، چه تو حوزه مسائل تربیتی، چه تو حوزه مسائل علمی و تکنولوژی، چه تو همه حوزه ها. اگر جامعه ای امروزش با دیروزش، الانش با 100 سال پیشش مساوی است، این جامعه معلوم میشه اسلامی نیست با تعریف پیامبر حضرت امیر. جامعه اسلامی جامعه رو به رشد، رو به آفتاب، نه پشت به آفتاب، رو به آفتاب، متواضع، همیشه آماده یادگیری، آماده اصلاح اشکالات خودش، بی تعصب، متواضع، مؤدب، حتی در برابر غیر مسلمان هایی که به او چیز می آموزن، اما در این حال مذبذب نیست. مؤدب هست ولی مذبذب نیست. شکاک و نسبی گرا، ما چیزی نداریم، هرچی شما بگید درسته. حتی در احساسات، حتی در احساسات گفت عاشق شدم، گفت عاشق کی؟ گفت عاشق هر کی شما بفرمایید. حتی در احساسات بگی آقا هر چی شما بفرمایید، چه نوع هنر رو دوست داشته باشم، چه نوع لباسی، چه مدی، چه فرنگی، هر چی شما بفرمایید. اینا مشکله. بلا ادب در برابر دیگران تواضع آموختن آخه بلد نیستی باید یاد بگیری. پیامبر اسرای جنگی از دشمن میگرفت، شرط آزاد کردنشون رو این قرار میداد که باید به مسلمانای بی‌سواد چیز یاد بدی. میگفت هر کس از کفار که به 10 تا مسلمان بیاموزد چیزی رو، یادش بده به خواندن و نوشتن رو، یه هنری بهش یاد بده، هر کس به ما به مسلمان ها یه فنی صنعتی چیزی یاد بده، آزادش میکنه. اینه، این بود که جامعه عربی سوسمارخار گشنه‌ای که توی منطقه بود قبل از اسلام 50 سال نشد، بعد از ظهور پیغمبر 50 سال نشد، تبدیل شد به بزرگترین قدرت سیاسی اقتصادی در سطح جهان اسلام و نظامی، و 200 سال نشد تبدیل شد به بزرگترین قدرت علمی در همه حوزه های علم در سطح دنیا، از پزشکی و مهندسی و فیزیک و شیمی و صفاشناسی بگیرید تا حقوق و حقوق بشر و فقه و فلسفه و الهیات. یعنی یه عده‌ای میگن که آقا مثلا الان ما در شرایط، بله الان ما در شرایط قرن 16 اروپاییم، اونجا تون قرن 16 مثلا بحث رفرمیزم و اصلاح دین شروع شد، خب حالا وقت بشه شروع کنیم اصلاح دین کنیم. شعورم نداره که آقا چه دینی اونجا بود، اصلاحش چی بود، اینجا چه دینیه، اصلاحش چیه. این شعورا دیگه در تن نیستن که اجاره دادیم عقلا رو، هم تو فقط آقا اونا اولی کاره کردن، خب آقا اونا یه مشکل دیگه ای داشتن و برای اون مشکل راه حل دیگه ای هم تازه نداشتن، به عقلشون نمیرسید. چه قیاس هایی شما میکنه؟ بله دیگه الان دوره است که، بله حالا دوره است که باید دولت را عرفی کرد، پس شروع کنیم. الان دوره ایستگاهی هستیم که باید علم تجربی رو بوت کرد، دوره پوزیتیویسم. الان دوره ای که باید راسیونالیسم رو بکنیم تو سر مثلا سنت. الان دوره ایست که نمیدونم الهیات سکولار باید درست کنیم. الان اون ایستگاهی است که باید معنویت سکولار، یعنی معنویت منهای دین، منهای خدا درست بکنیم. این تقلیدهای مو به مو، مثل درست مثل یک دلغک. اینها دلغک‌های تاریخن که از راه رشد ملت‌هاشون رو دلغک شدن ملتشون، زیر پا گذاشتن سنتشون، خاک به خاک مالیدن تاریخ خودشون می‌دانند. برای که خودشون چیزی ندارن توی حوزه، خبرم ندارن، فکر میکنن سنت رو میشناسن.
tebyan.net گنجینه صوتی